محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم افضل ما حمدک حامد و امجدک امجد ما مجدک ماجد، یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات و البرکات. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم به افضل السلام و الصلوات علی سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. و علی آله البراهین الواضحات و الحجج البالغات و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حلول ماه عزا، ماه محرم الحرام را به محضر اعلی حضرت ولی از ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می کنیم و خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حق مولانا ابی عبدالله الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیه مجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجری ازن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه ماه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. قسمت نخستین سخن مانند رمضان از آداب است. محدثین ما و فقهای ما مقدمه مباحث کتاب المزار و زیارات را قبل از اینکه بپردازند به بحث زیارات معصومین و انواع زیارات، باب و مباحث آداب و سفر را آوردند. چون لاجرم برای عموم شیعیان که مجاور نبودند در کنار یکی از مراقد معصومین، اگر مجاور یک قبر از قبور متحرم باشیم مثل شما و ما که مشهدی هستیم، باز باید برای عتبات دیگر سفر در پیش بگیریم. بنابراین آداب و سفر رو قبل از بحث زیارت ذکر می کنند. حتی مرحوم محدث قمی، مرحوم آقای شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه، در همین مفاتیح الجنان قبل از باب زیارات امیرالمؤمنین و زیارات اهل بیت و زیارات امام حسین، آداب و سفر را آوردن. یه دو سه نکته راجع به آداب و سفر عرض می کنم تا بعد به بحث خودمون بپردازیم. در آداب و سفر، اصل سفر خوب است به شرطی که برای معصیت نباشد. یک کسی ممکنه شروع میکنه به مسافرتی رفتن، از اول داره میره که فلان معصیت را و فلان عیاشی را و عشرت را انجام بده. این اصل سفرش گناهه. یعنی وقتی به مقصد رسید و گناه را انجام داد، خود اون گناه یک گناهه، خود این حرکت و این سفر هم یک گناه دیگریست. خود این حرکت در گناهه، خود این سفر سفر معصیته. و مستحضرید که کسی که به سفر معصیت میره نمازش کامله، نمازش شکسته نیست، اصل سفرش هم معصیت. پس سفر برای معصیت که خدا نیارد و نخواهد و ما رو به حال خود وا نگذارد، اما سفر برای عبرت که شما بلند شید برید طاق کسرا، مثلا طاق کسرا رو ببینید و عبرت بگیرید، یا شما بلند شید مثلا برید تخت جمشید، تخت جمشید رو هم از باب تفنن هم از باب عبرت گرفتن که آن قصد که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو به آرام. سفر عبرت. گاهی سفر سفر تجارته. سفر تجارت مستحب است. روایت دارد که رزق در 10 چیز اگر باشه، 9 تاش در تجارته. و تجارت واقعی نه واسطه گری پشت میز عرض می شود که در منزله، یعنی اینکه شهر به شهر و کو به کو انسان بلند شه بره جنسی رو اونجا مناسب ببینه، از اینجا به اونجا انتقال بده. گاهی سفر سفر سیاحت، زن و بچه انسان خسته شدن، عرض می شود خود انسان گاهی روحش خسته میشه، رفته فرض بفرمایید به یه منطقه ایلاقات خوش آب و هوا، تو زن و بچه او تفننی داشته باشن استراحت، این اشکال نداره، مادامی که مقرون به معصیت نشده. ولیکن در سفر چنان که قبلا هم گفتیم در رمضان فوائدی هست که ممکن است در سفر شما کسی رو ببینید که و صحبت و ماجدی، یک انسان بزرگواری ببینید که از او تجربه بیندوزید و مطلبی یاد بگیرید. دیشب جاتون خالی بنده یزد بودم، رفته بودم برای مراسم سیاه پوشی و استقبال محرم در یکی از حیاعات یزد. از منبر که اومدیم رفتیم منزل اون آقای میزبانمون نشستیم، یه عزیزی آمد نشست، اهل کارخونه و تجارت بود، جوان هم بود، شاید مثلا 40 سال عمرش بود. 2 ساعت تا سحر از امام حسین و خاطرات خودش از کرامتها و آقایهای امام حسین صحبت میکرد. من فقط گوش میدادم و لذت میبردم که ببین هر کسی با امام حسین یک سر سری داره. قسم میخورد دیشب سحر و گریه میکرد، قسم میخورد و گریه میکرد، میگفت آجا خدا شاهده من دلم برای هیچ کسی در زندگی تنگ نمیشه الا برای امام حسین. چطوری آدم دلش برای بچهش تنگ میشه، برای رفیقش تنگ میشه؟ گاهی یه دفعه هم پشت میز کارخونم که هستم مدیریتم، یه دفعه دلم پر میزنه برای کربلا، دلم تنگ میشه برای امام حسین. و صحبت و ماجدی قرار این است که در سفر شما ممکنه شخصیت هایی رو ببینید که در حضر و در جای خودتون نمیبینید. اما آنچه که در سفر هست از آداب سفر این است که اگر به سفری رفتید و کارتون انجام دادید، مثلا تجارتتون انجام دادید، معاملتون انجام دادید در عالم بیزینس، یا رفتید به زیارت، زیارتتون انجام دادید، یا رفتید به سیاحت، خیلی خوب 2 روز 3 روز هر مقداری که بوده کارتون تا روایت داره که زود برگردید، کارتون که انجام شد زود برگردید. چرا؟ چون امام علیه السلام میفرمایند که سفر هرچند خوش بگذره و هرچند به جای خوش آب و هوا باشه، اصل سفر خستگی آوره. لذا همه اینجورن که رفتید سفر، اصلا سفر تفریحی رفتید، سفر تفننی رفتید، سفر رفتید که عشقتون بوده کربلا رفتید، سفر رفتید که مثلا عزا هم نبوده کربلا، ما جاتون خالی عید قدیر نجف بودیم و دعاگوی همه دوستانم واقعا بودیم. خب قدیر چی و نجف باشید، لذتی داره، اصلا عجیبه، عجیبه، آدم از شادی در پوست نمی گنجه. ولی همون بهترین سفرها رو که میرید وقتی به خونه میرسید، زنتون، حتی بچه کوچیکتون و دلتون میگید هیچ کدا، هیچ کجا خونه خدا آدم نمیشه. شب اول محرمه اگر دقت کرده بودید، من تا الان روزم رو خونده. اگر به اختیار خودتون برید، با زن و بچهتون برید، از هیچ جایی ترس نداشته باشید، تحت تعقیب نباشید، برید سفر، خیلی هم خوش بهتون بگذره، هر جا هم که میرسید درجه 1 پذیراییتون کنن. بازم امام میفرمایند لقد لقینا من سفر نهازان نسبا، اصل سفر خستگی آوره. از ماه رجب از مدینه بیرون آمده، فخرج خائفا یترقب، با زن و بچهش رفت مکه، 6 ماه مکه بودن، از مکه 2 مرتبه راه افتادن، الان هم تو راه کربلایان که برسن. بعد از آداب سفر براتون بگم، شما هم نم نمک عشق بریزید. اگر خودم دارم میرم مسافرت، یه مردم یا 2-3 جوانی دارید مسافرت میرید، میرید دیگه آقا به تاخت بریم، بریم شب تا صبح رانندگی کنیم بریم. اما از آداب سفر این است که اگه زن و بچه‌تون همراهتون هستن، آرام آرام برید، یه جوری برید که بچه‌ها خسته نشن. هر چند ساعتی که میرید یه چند ساعتی استراحت کنید. سفری رفته زینب کبرا که هیچکی در عالم نرفته. گفت خیز ببین هم سفر با که سفر میکنه. تونی با قاتل بابات مسافرت بدی؟ میدونی روباب با هر مله هم سفر بودی چنده؟ نصف شب هم نمیتونسته گریه کنه، بس کن رو با آب هر مله بیدار میشه. وقتی در سفر با زن و بچه هستی مدارا کن با زن و بچه. المؤمن و یعکل و به شهوت اهله. تو سفر دارید میرید، حالا یه جایی نگه داشتید، شما مثلا فلان غذا رو دوست دارید، سفارش غذا غذایی نده که تو دوست داری، چون زن و بچت همراهتن، به بچه ها بگو شما چی میخوری؟ بابا هرچی شما بخوری. میگه نه من چیزی میخورم که شما بخورید. به خانم بگو شما چی میخورید؟ المؤمن و یأکل به شهوت اهله. مؤمن غذاش رو با میل اهل و خانوادهش میخوره، نمیگه من امروز مثلا عوض قرمه سبزی کردم، شما میخواید بخورید میخواید نخورید، یالا برای من قرمه سبزی. نه، میگه هرچی شما بخورید من میخورم. بنابراین وقتی که با زن و بچه‌تون هم سفرید، به اینا بگید اینا گاهی روشون نمیشه، یعنی خانم حیا داره، حجاب داره، حیا و شرمش روش نمیشه که به شوهرش بگه من گرسنمه، دیگه حالا گاز نده، دیگه یه جایی واسه یه چیزی بخوریم مثلا. یا بچه‌هاش گرسنن، روشون نمیشه به باباشون بگن که گرسنیم یه چیزی بخوری. پشت دروازه کوفه که رسیدن، این بچه ها از شدت گرسنگی مثل جوجه می لرزیده. تا شام چجوری بردن، چجوری غذا دادن، ز کوچه ها همه بوی تا آم می آمد. نسبت به غذا خوردن اینه. وقتی می خواهید تشریف ببرید مسافرت، تو روایات داره که زاد و توشه مناسب بردارید. یعنی چی؟ یعنی حساب کن که آقا این جایی که میخواییم بریم فرق میکنه دیگه. یه جایی میرید مثلا فرض کن آب زیاده، یه جایی میرید مثلا فرض کن غذا زیاده، ممکنه برید یه منطقه نون نباشه، در یه منطقه مثلا گوشت نباشه، هر منطقه یه خصوصیاتی داره. مثلا میگن آقا میخوایی بری مکه، همراه خودت خاکشیر بردار با آلو بخارا. که آدمی که نرفته نمیدونه. من یادم سفر اولی که میخواستم مشرف بشم حج، حج واجب، جوان بودم، مادر من اومدن توی چمدان من خاکشیر گذاشتن و آلو بخارا با یه قمقمه. گفتم مادر اینا چیه میگذاری؟ کی حوصله داره اینا رو بخوره؟ گفت مادر جان اینا رو تو ببر نخور، بری سر لاش کن، تو ببر بعد میفهمی. تو رودرواسی بردیم، وقتی بردیم دیدیم وای این توی عرفات و توی منا، اونم اون سالها، این اصلا داروی اصلی ما همینه که آلو بخارا رو بریزین تو قمقمه و بعد هم خاکی رو بریز رو آتش اون منا و عرفات، و این فقط حل میکرد. زاد و توشه مناسب با مسیر سفر باید برداری. لذا قبل از سفر باید ببینیم که زاد و توشه مناسب سفرمون چیه. زاد و توشه اصلی ترین سفرمون رو این دهه میتونیم برداری. اصلی ترین سفر ما سفر آخرت. زاد و توشش به حضرت عباس، عشق بر امام حسین، محبت امیر المؤمنین علی است، محبت الحسین است، حب الحسین است، زیارت الحسین است. چرا امام حسین فکر آب نکرده بود؟ فکر آب کرده بودن. 85 زن و بچه همراهشون بود، 18 تا جوان داشتن دست گلها، 100 نفر تقریبا اصحابشون بود. برای این جمعیت یه چیز حدود 100 تا مشک پر آب کرده بودن و آوردن. نزدیک کربلا مثل این روزا که رسیدن، یه کسی گفت الله اکبر، هر سال گفتیم دیگه. الله اکبر، امام فرمود که چرا تکبیر گفتید؟ گفت آقا چه نخلستانی میبینم از دور. امام فرمود نخلستان نیست، سپاهیند که می آیند. هر رسید با 1000 نفر، نه چند نفر، از 100 نفر. دل زینب لرزید، دل بچه ها لرزید. هم منتظرن که چی هن 1000 نفر؟ تا رسیدن خور پایین آمد، السلام علیکه یا ابا عبدالله، فرمود و علیکه السلام. گفت مأموریت دارم که راه رو بر شما ببندم. امام حسین اعتنا نکردن، اعتنا به حرفش نکردن، برگشت به ابوالفضل فرمود که اخا اینها تشنن از راه رسیدن، مشکا رو بیارید بهشون آب بدید. اعتنا نکردن اصلا به حرف حور قبل از اینکه بهش آب بدن. من رفتم سفرهای تبلیغی دلگان، بزمان و در مناطق ایران شهر. اونجا دما در تابستان گاهی به 60 درجه می‌رسید. ما در یکی از این روزهای گرم رفته بودیم اونجا یه سفری ببینیم چه خبره. حدود 20 سال قبل. خیلی جالبه، اینهایی که کپر نشینن، شما تا به این کپر نشینا میرسید هیچی ندارن دیگه، زیر آفتاب داغ توی کپر زندگی میکنن. تا میگی سلام علیکم، یعنی همین که شما میگی سلام، دیوان آب دستت میده. پذیرایی اونجا بهترین پذیرایی چیه؟ آب. میگی سلام، بلافاصله آب میده، چون اولا چیزی جز آب ندارن که پذیرایی کنن، مثلا چایی، سماواری، کپر نشینه من رو خدا. و ثانیاً بهترین چیزی که کسی که رسیده هوا گرمه و آتش داره آب دیگه. تا میگه سلام دست دیدیوان آب میده. امام حسین فرمود که ابوالفضل آب بده به همه این. اون 100 تا مشک آوردن، به 1000 نفر آب دادن. 1000 نفر نفر یک دیوان آب بخورن چی میشه؟ آمدن گفتن که هر سال عرض کردم که یا مولای امرتون اطاعت شد، به همشون آب دادیم. یه نگاهی کرد فرمود از باشون هم تشنند، از باشون. اسب موجود دوست داشتنی، اسب با وفاست، اسب انس میگیره با آدم. دیدید شاید اگر اسب داشتید، دیدید. من نداشتم، بچه هم داشتن، بینم که میدیدم که انس گرفته، میدیدم از در وارد میشه، بوی صاحبش رو تشخیص میده، شیهه میکشه، میاد طرف صاحبش، صورتش رو میماله. اسب اینجوریه. رضا اسب دوست داشتنی، و من اسب دوست دارم، اهل بیت هم روایات داریم دوست دارم. ولی با اینکه خیلی اسب دوست دارم، از یه چیز خیلی نفرت دارم، از اسم نعل متنفره، از سم اسب چندشن میشه و به جرد الخیل. شب اول یکم گریه کنیم. یک کسی میگه نعل تازه دل بانو عروم زاده ها نعل گلو جواب نمیده. فرمود اسماشون هم آب بدید. بعد جالبه، آدم که میخواد آب بخوره، خب یه آدم که میخواد آب بخوره یه لیوانی استکان آب میخوره دیگه. اسب که یه لیوانی استکان آب نمیخوره که، اسب سر میکشه آب رو. چون اینجوری بود، امام فرمودن که ممکنه اینا تعارف کنن، رو درواسی کنن، دیگه آب دستشون ندید بدید، بگید به اسبا، مشکا رو بدید دست خودشون، خودشون به اسباشون آب بدن. این حسین است. حتی کوروش پرست شدی دیوانه، بیار ببینی از کوروش چی داری، از کوروش و غیر کوروش ببینیم چی داری، بیار. من 7 آبان برم سر قبر کوروش؟ کوروش کیه؟ هفت آبان؟ نه، محرم، سفر، هر وقتی که دست بده. باغ عشق است مگر معرکه یک کرب و بلا، که زمین و زمنش غرق گل و نسرین است. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق، قبله ام روی حسین است، همینم دین است. باز بگریونمتون. بوسه زد خسرو به دین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. ما سوا عاشق رنگند سوای تو حسین. اوه چه
شعر این بیت. ما سوا عاشق رنگن سوای تو حسین، که جبین و سرت از خون سرت رنگی. السلام علی الشیب الخزیب یا ابا عبدالله شب اول محرم. آقا وارد محرم شدیم، سلام بر تو آقا. السلام علی الخد الطریف خاک باطم آقا شد. فرمود اسباشون هم آب بدید، مشکا رو بدید. نظار امام حسین فکر ذات کرده بودن صد مشک بیشتر آب داشتن، و اسب دشمنش آب داد، و همون اسبایی که میدانست فرداش خوان کرد با او. به هزار نفر آب داد، به همونهایی که میدانست فردا با علی اکبرش چه میکنن، با قاسمش چه میکنن. خودش یقین داشت که یک قطره آب به علی اصغرش هم نخواهند داد، ولی او حسین است. عادت و همال احسان و سجیت و همال کرم. ما همچین درسی از کجا؟ از آداب سفر این است که انسان زاد و توشهی که برمیداره از همون اول سفر دیدید. آخه بعضی ها من یا آدمی پس دیدم مثلا از اول سفر فرض کنید جعبه گز اصفهان آورده، نمیدونم نخود چیزی برده، مثلا سوان و قم آورده، بعد مثلا این توی چمدونش بوده، به کسی هم نشون نمیداده. روز آخر که دیده مثلا حالا این داره از بین میره و دارن برمیگردن، این آورده تو اتوبوس و همه تعارف میکنه. این روغن ریخته نظر امام زاده. از آداب سفر اینه که از همون اول سفر هر چی داری برداری بیاری بذاری با هم سفرات، با هم همه با هم بخورن. از آداب سفره. بس این قسمت از آداب سفر. بس از آداب سفر زیارت الحسین این است که در مسیر سفر شخص شیرینی نخوره، حلویات نخوره و نبره، نه بخوره نه ببره. امام صادق فرمود که تزورون الحسین خیر من ان لا تزورون، و لا تزورون الحسین خیر من ان تزورون. از که شماها به زیارت حسین نرید بهتره تا برید، و اگه برید بهتره که نرید. بهتره که برید که معلومه دیگه زیارت الحسین، ولی اینجوری که زیارت شما میرید بهتره که نرید. گفتم چرا؟ فرمود اگر پدر خودتون رو کشته بودند به این وضع، میخواستید سر قبر پدر خودتون برید، تو را شیر نمیخوردید. لذا تو مسیر سفر کربلا که میرید و تو کربلا شیرینی نخورید، حلویات نخورید، آجیل نخورید. زور الحسین عطشان جاء، حسین را تشنه زیارت کن. تو هتل تار خوردید، الان شکم پره، صبر کن یه دو سه ساعتی بگذره، تشنته، آب نخور، بذار کامل تشنه باشه و بری زیارت امام حسین. اون لحظه ای که زیر قبه هستی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، کامت خشک باشه، خدا روزیتون کنه روز عاشورا کربلا باشید. حدیث امروز خواندیم که اگر کسی حسین ابن علی را زیارت کند در روز عاشورا، ثوابش مانند کسی است که در روز عاشورا در کربلا در جلوی قدم ابی عبدالله در خون خودش دست و پا زده. پس بازم جوانها، کوری چشم هرچه وهابی و هرچه لائیک و هرچه لامذهب، اگه تونستید خودتون را عاشورا به کربلا برسانید. حاج آقا اربعین این نقد بگیر، دست از آن نسیه مشوی، اربعینم بخواه، ولی تونستید برید سیاهی لشکر بشید، تونستید برید خودتون رو قاطی کنید در تویرج. کسی از رفقای منبری ما که خیلی عزیزن، خیلی تاج سرن، منبراشون خیلی مفیده، در ماه گذشته تشورده بودن دیدن بنده، بعد صحبتی شد، گفتم شما دهه اول محرم رو ترک کردید و میری کربلا منبر میری؟ گفت بله دیگه، مزهش رو چشیدم، نمیتونم باشم. بعد گریه کردیشون، گفت والله به کسی نگفتم، منم اسمشون نمیبرم که مشکلی نباشه. گفتن والله به کسی نگفتم، اما فلانی
صبح روز عاشورا از آنی که گفتند ما هم زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد. رفتم توی دسته عزاداری خاص صبح‌های روز عاشورای کربلا، منم قاطی جمعیت، از بین الحرمین وارد حرم ابوالفضل که شدم، حالا با اون وضعی که همه به سر میزنند و اون اوضاع و پریشان و کذا و اینها، رسیدیم مقابل ایوان حضرت ابوالفضل، والله در بیداری دیدم تختی زدن در ایوان، قمر بنی هاشم روی تخت نشستن، در بیداری دیدم که با چه عنایت و لطفی نگاه میکند به عزاداران. پس تونستید خودتون رو برسانید به کربلا، امام زمان سلام الله علیه خودشون رو میرسانن به کربلا، شنیدید؟ و الان که من خدمت شما آمدم، یکی دو ساعت قبل تعویض پرچم حرم امام حسین بود، زنده پخش میکردیم ما، بعد خودم نشسته بودم نگاه میکردم چه جمعیتی امشب بین الحرمین بود، چه جمعیتی تو حرم امام حسین، چه جمعیتی توی حرم حضرت ابوالفضل، همه ایستاده و هم چسبیده، همه با هم میگفتن عبد والله یا زهرا ما ننسه حسین، زهرا فراموش نمی کنیم حسین تو را، لبیک یا حسین، تا دوتا پرچم عوض شد. پس اگر می توانید برید انشاءالله کربلا، بحث ادب و آداب در این مقدار بسه، صلواتی به سید و شهدا تقدیم کنید. یکی از مباحث معارفی فرهنگ ثقلین در قرآن و در روایات این است که البته پاداش را به چه میدهند؟ به عمل، به عمل صالح. من عمل صالحا من ذکرین او انثا، چه مرد باشه چه زن باشه، در اسلام فرقی در عمل صالح بین زن و مرد نیست، بهش اجرش رو میدیم. و از اون طرف هم هست، اگر کسی عمل بدی انجام داد و من یعمل سوءا یجزبه، عمل بدی انجام داد چوبش رو میخوره و عقابش رو میبینه، عقاب الاعمال. این هم هست در دو طرف، کسی عملی انجام میدهد یا اجرش را میبرد و ثواب و پاداشش را یا عقابش را میبیند، این تمام. ولی گاهی هست که بدون انجام دادن عمل فیزیکی و جوارحی، یعنی عمل اندام و اعضای بدن انسان از چشم و گوش و جمیع جوارح، شخصی عقاب میبیند یا ثواب میبرد، به چی دقت کنید؟ به تمنا. به تمنا. تمنا یعنی چی؟ یعنی الان میگن که آقا فلانی مثلا قسمتش شده بره روز عاشورا کربلا باشه، قرار شده جزء خدمه اربعین باشه، از عاشورا تا اربعین واسطه کربلا خدمت کنه به زوار. شما میگید خوش به حالش. الان که گنبد رو عوض میکردن، یه سید اولاد پیغمبری از اون دریچه بالای گنبد اومده بود بیرون، این پرچم قرمز رو آورد پایین، چند صد هزار توی بین الحرمین اینو نگاه میکرده و پرچم مشکیه رو این بالا برد و به اهتزاز در آورد. طبیعتا ما که تو خونه داشتیم میدیدیم و تمام مردمی که تو کربلا داشتن اونو میدیدن، حتی اهل بیت ما تو خونه یکی گفتش که خوش به حالش، ببین کجا هست و چه کاری داره به دست این انجام میشه. ناخودآگاه میگن خوش به حالش، و شما که داری نگاه میکنی میگه کاش من جای اون بوده. درسته؟ این اسمش از تمنی، یعنی یا لیتنی کنتو معه. به تمنی چیزی میدهند. اگر تمنی مثبت باشه پاداش میدهند. شخص رفته کربلا، شما نرفتی، تو دلتون میگید کاش نصیب ما هم میشد، به حضرت عباس قسم برای شما سفر کربلا می نویسن که رفت. خب پس من چه فرقی کردم با اون که رفت؟ برای اون که رفت ده برابرش می نویسن. من جا ابل حسن، جا ابل حسن فلهو عشر و امثاله ها. اما یک کسی که تمنی کرده گفته کاش ما هم کربلایی شده بود، برش می نویسن که رفت کربلا. چند نفر تو خونتون روزه دارید؟
یک کسی، ما الان رفیقی داریم در قم، بارها گفتم، به نام عباس میرزایی، حالا راضی هم نیست اسمشو ببرم، ببخشید. این تو خونش سالی 365 روز روزه داره. 365 روز. صبح و ظهر. صبح با صبحانه، ظهر با نهار. آشپز که خانومش. یک روز 200 نفر تو خونه شن، یک روز 50. هر روز منبری داره، هر روز سینه زنی داره، هر روز زیارتاش، روزه رسمی. عجیب. من میگم کاش بابا ما این توفیق رو داشتیم. حسرت میخوریم. حسرت. شما رسیدید به مسجد، دیدید نماز جماعت تمام شد. به کوب آمدید برسید. دیدید تمام شد. گفت نماز کردن؟ گفت بلی. گفت آه. گفت نماز همه عمر به تو دهم، آن آه به من ده. اینی که رسیده میبینه نماز تموم شد، آه میکشه که چرا من رسیده، میشه نماز جماعت خوند. اونی که خونده ده برابرشو بیش برای او مینویسن. تمنی خیلی شادی آورینه، خیلی امید آفرینه، خیلی هم خطرناکه. یعنی چی خطرناکه؟ چون در جنبه منفیش خطرناکه. یک کسی میاد میگه آقا من رفتم فلان مثلا ساحل دنیا، فلان اشرتکده دنیا، فلان کسافتخانه دنیا، همچین غلط اضافی کردم و روح و بدن و جسمم رو آلوده کردم و آمدم. با آب و تابم داره نقل میکنه که من همچین مثلا کاری کردم، اینقدر برام در آمد و کم خرج در آمد و مثلا کل خرجم هم انقدر بیشتر نشد، چه جاهایی رفتم، چه مثلا فلانی. این آقایی که داره میشنوه میگه خوش به حالش، کاش ما هم رفته بودیم. وای من رضی به عمل قوم فهو منهم. کسی که راضی و خوشنود باشد به عمل قومی از اونها محسوب می شود. لذا فرمودن سر سفره که دیگران دارن مشروب می خورن تو حق نداری بنشینی، از اونها محسوب می شی. لعنتی که اونها رو فرا می گیره تو هم فرا می گیره. یک کسی در غرب دنیا زده یه مظلومی رو کشته، یک کسی اینور خوشحال باشه در خون او شریکه. یک کسی کنار حرم حضرت زینب سینش رو سپر کرده ایستاده برای دفاع از خشت و گنبد و برج و بارو و گلدسته و حریم حضرت زینب کبرا، شما میگی کاش من همچین توفیق داشتم در ثواب او شریکی. این اسمش از تمنا. باید مراقب باشه یک مؤمن که تمناهاش تمنای درست باشه، بگه ای کاش ما توفیق علامه امینی رو داشتیم، ای کاش منم رسول ترک تو بودم آقا، ای کاش من زائر تو بودم، ای کاش زائر اربعینت بودم، ای کاش من یک گوشه چشمی از امام زمان می دیدم، خوش به حال علی ابن مهزیار اهوازی. تمناهای مثبت. میشنود که مثلا فلان آقا در کل عمرش این همه به ایتام رسیده، بگه ای کاش من مثلا فرض کن که به ایتام رسیده بودم، ای کاش من مؤسسه خیریه داشتم، ای کاش من مثلا چنین میکردم، ای کاش من میوندار بودم، ای کاش من مثلا فرض کن که شیخ عبدالزهرا کعبی بودم، ای کاش من شیخ عبدالزهرا کعبی بودم، براش مینویسم. لذا این فلسفه این است که انشالله مشرف میشید، عاشورا مشرف میشید، اربعین مشرف میشید. فکر نکن که اربعین به ویزا گرفتن و به رفاق داشتن و به بلیط داشتن و پول داشتن توفیق میخواد. از همین شب اول محرم زار بزنید، بگید یا آبا عبدالله نکنه اسم من امسال توی اربعین نباشه. اونایی که اربعین رفتن میدونن که چه خبره تو این مسیر. همه نوروزه هست تو مسیر، همه نوروزه هست، هر جور روزه بخوای هست. عجیبه توی مسیر کربلا من امتحان کردم، وقتی پیاده میری تا نجف هر چی میخوای میرسه، یه چیز عجیب و غریبیه ها، هر چی میخوای میرسه. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هر چی میخوای میرسه، نکنه اسم من نباشه. بحث تمنی اینه که انشالله وقتی که مشرف شدید کربلا و وقتی مشرف شدید اربعین یا هرچه، در مقابل ذریع اصحاب الحسین میگویید یا لیتنی کنتو معکو، ای کاش من با شما بوده، چی میشد من روز عاشورا باشه. شما از صبح یکی یکی میرفتید میگفتید السلام علیکم یا عبا، اجازه میدید آقا نوبت منه،
من برم. میگفت نه بیا به جوانیت رحم کن، بیا برو. شما میگفتید، دستشو میبوسیدید، گریه میکردید. بعضی ها مثل قاسم پاشو بوسیدن، قاسم پای عموش رو بوسید. فجعلت یو قبل و رجلیه و یده. بعضی قسمش میدادن. خوش به حالتون. چجوری رجس میخواندید؟ امام زمانتون ایستاده بود، شما میرفتید میایستادید. به به، یکی از اصحاب امام حسین، امام ایستادن، خب این رفته وسط میدان رجز میخواند. نمیگه من آنم که رستم بود شهریار، مثلا من پهلوانم، من ضربه شمشیر میزنم. جلوی امامش، جلوی این همه عمری عثمانی گفت انا علا دین علی. چقدر قشن، انا علا دین علی، اصلا دینم علیست. چی میگید شما؟ مسلمون نیستم، من دینم علیست، آیینم علیست، قرآنم علیست، انا علا دین علی. خوش به حالتون. یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش من بودم ولو به اندازه 10 دقیقه یک کاری میکردم دیرتر این عروبزاده ها به خیمه برسن. بی بی جان، ای کاش وقتی میخواستی سوار شدر بشی صبح 11 مونده بودی روی زمین. من می بودم، می آمدم 4 دست و پا می شدم. می گفتم بینی پاتو بذار روی که برم برو بالا.
علی جان بیا جلو، با بیاد اینجا کم کم شروع کنیم. حی علی الاعزاه، حی علی الاعزاه، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا ابا عبدالله. شاعر داریم در شیعه، فقیه مرحوم آیت الله حاج سید رضای هندی موسوی، از فقهای بزرگ نجف بوده، صاحب قصیده کوثریه المفلج و صقر که ام جوهر و رحیق و رضا بکیه ام سکر قد قال لصقر كصانعه انا اعطيناك الكوثر. یه فقیه که شعری در زبان عرب و زبان عرب در متن امیرالمومنین سروده که از شعر علی ای همای رحمت ما هم مشهورتره، هم پرمحتواتره، هم شیواتره، هم بلندتره. 50 بیت شعرش. فسأل بدرن وسأل احدن وسأل الاحزاب وسأل خیبر. اخوی ایشون نقل میکنه که آقا پیرمرد شده بود، 70 سال، پیاده داشتیم میرفتیم کربلا. مجتهد آیت الله پیرمرد 70 ساله تو مسیر داریم پیاده میریم، از مسیر کنار فرات و نخلستان ها که الان بعضی از رفقا میرن. رسیدیم به یه جایی، خب پیرزن ها پیرمرد ها دیدید دیگه، خیلی زوار امام حسین هم داشتن میرفتن. رسیدیم به یه جایی، دیدیم که یه پیرزنی که تنها میرفته طرف کربلا این مونده. من و اخویم آیت الله داشتیم رد میشدیم، گفت سیدنا، سلام کرد. آقا جواب فرمودن. گفت من چی کار کنم؟ آقا فرمودن چطور مگر؟ گفت من از این الاغم پیاده شدم، نمیتونم سوار بشم. از اون طرف بلا پیر زن نامحرم نگه که نمیشه دستشو بگیرم. آقا گفتش که من یه کاری میکنم، سوارت میکنم، اما به حق جدم حسین و به حق جدم امیرالمومنین هر کاری من کردم تو نباید بگی نه. گفت امر سیدنا، امر امر شما رو بفرمایید. یه آقا افتاد 4 دست و پاشون. آیت الله پیر مرد، پیر زنه، چون عراقی ها خیلی به روحانیون و به سادات که دیگه عجیب خیلی احترام میگذاره. پیرزنه تعجب کنان با دهشت و وحشت گفتش که چه میکنید آقا؟ یعنی چی؟ آقا فرمود که پاتو بذار رو کمرم سوار شد. قسم داد، گریه کرد، سید ببخش من رو، من رو معاف کن، من چجوری پاهم بذارم روی کمره یک سید اولاد پیغمبر؟ گفت نه، و حق جدی باید انجام بدی.
حالا پیرزنه گریه میکنه که آقا من حیا میکنم از زهرا. آقا میگه قسم میخوره 14 شده. میگم آقا خب شما بلند شید. من گفت نه کار خودم، برو کنار. برادر بزرگتر رفتم کنار. اونقدر قسم داد آقا این رو که پیرزنه با خجالت و گریه کنان پاشو گذاشت رو کمر آقا، رفت سوار شد. گفت میشی را بیفت. پیرزنه را افتاد، دیدم برادرم آیت الله 70 ساله رو زمین 14 همینجوری مونده. هرچی میگم آقا آقا، میبینم داره گریه میکنه. گفتم آقا کمرتون گرده، دستتون رو بگیرم. دیدم اصلا اعتنا نمیکنه. هرچی دیدم اصلا از هوش رفت. آقا چی شد؟ گفت یاد عمم افتاد. شب اولیه ببین چی دارم میکنم. میگم عمه کاش من بودم. وقتی یه نگاه به این طرف گردی، یه نگاه به اون طرف گردی، صدا زدی اخا ابوالفضل بلند شو وقت سواری زینب.